به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند استاد عبدالفتاح شعشائی آیات 284 تا 286 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این
الكافرين.
صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد شیخ محمد تنتاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
روزی که دین را یاوری می کرد خورشید، از خالق خود دلبری می کرد خورشید. باید وصیت نامه از خون می نوشت و اندیشه ها را رهبری می کرد خورشید. وقتی که از عزم پریدن حرف می زد، پرواز را روشنگری می کرد خورشید. ظلم و فساد و کفر را می دید و می سوخت. باید قیام دیگری می کرد خورشید. امر به معروف خدا بر شانه‌اش بود. نهی از قبول سامری می کرد خورشید. همبال 72 عاشق پر گشود و در کهکشانها شهپری می کرد خورشید. سر از تن قرآن جدا کردند، اما بر نیزه خون دلبری می کرد خورشید.
باغ بهشت و سایه طوبی، قصر و حور با خاک کوی دو برابر نمی کنه، با خاک کوی دوست برابر نمی کنه.
گر کلامش بال پروازم شود، آسمانی می شود دل با حسین. بیا آسمانی شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین ارواح نافدا زمانی که می خواستن به فرزندشون علی ابن الحسین امام سجاد صلوات الله علیه ما وصیت و سفارشی داشته باشند، یکی از اون سفارش های اساسی که به حضرت کردن این بود که ای بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله جل و عز. ای فرزند من، به پرهیز از ستم به کسی که بر تو یاری کننده ای نداره و دفاع کننده ای نداره در مقابل تو جز خدای بزرگ مرتبه. در فرمایش حضرت، خب طبعا این که وصیت میکنن حضرت به امام سجاد ارواح نافدا، درسی هست که انسان باید نسبت به فرزندش و نسبت به کسانی که بازماندگان او هستند و سایه‌ای رو داشته باشه، حاصل زندگیش رو و مهمترین معارف رو به اینها منتقل بکنه. نکته دیگر این که در بین این وصیت‌ها انسان باید مواظبت بکنه که اون اصولی ترین مبانی رو که زندگی انسان رو در مسیر سعادت الهی قرار میده و او رو از انحراف حفظش میکنه به او گوشزد بکنه. حضرت یه چنین برنامه‌ای رو دارن و به ظلم کردن اشاره می‌فرماید. می‌فرماید بر تو باد که بپرهیزی با تمام وجودت از این که بخوای کسی رو که یاری کننده‌ای جز خدا علیه تو نداره بخوای بهش ستمی بکنی. این ستم میتونه در اشکال مختلف شکل بگیره. خدای ناخواسته آدم ظلمی در مال او بکنه، ظلمی در جان او بکنه، ظلمی در آبرو و حیثیت او بکنه. همه انواع این ظلم ها مورد نهی الهی هستند و حضرت به این گونه ظلم ها اشاره دارند.
ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور.
قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند، زیرا خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد.
فرمایند اگر کسی رو که دیگه یاری کننده ای نداره جز خدا، یعنی خودش توان دفاع از خودش رو نداره، کس و کاری نداره، موقعیت و مقام اجتماعی نداره که دیگران به دفاع از او برخیزند، این چنین شخصی قطعا خداوند دفاع کننده ای از او خواهد بود و به شدت تو رو به عقوبت ها و عذاب های خودش گرفتار خواهد کرد. انشالله که از همه انواع ظلم به دور باشیم به یاری خدای تبارک و تعالی.
بخش با حسین آسمانی میشویم را با کارشناسی حجت الاسلام مهدویان و با توجه به احادیث و روایات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شنیدیم. تشکر میکنیم از همراهی یک و یک شما. التماس دعا و خدا نگهدار.
حرارت عشق تو تو قلب من میمونه، غم تو هم درد من، غم تو هم درمونه. صدات کردم، نگام کردی، میدونم که سلام کردی. به این پرچم
بله دوستان در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را پیشکش حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم به امید که انشالله فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل روزهای گذشته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سکوت اشرف غنی در قبال تحولات اخیر افغانستان و نگاهی به اوضاع هرات بعد از تصرف این شهر و دست گروه طالبان. خب شما عزیزان شنونده در جریان تحولات این روزهای افغانستان هستید که بسیار هم به سرعت داره اتفاق میفته. تا کنون 18 ولایت مهم و راهبردی افغانستان از جمله هرات، هلمند، قندهار، جوزجان و غزنی به دست طالبان افتاده و با تصرف لوگر اکنون طالبان به 70 کیلومتری کابل رسیدن. همزمان با ادامه پیشروی های طالبان در بخش های مختلف افغانستان، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پس از اشتراک در نشست امنیتی با ریاست رئیس جمهور غنی در ارگ گفت که در این نشست اساسی ترین فیصله ای بود که دولت در برابر تهاجم لشکر جهل و وحشت می ایستد و از مقاومت ملی در برابر این هجوم با تمام امکانات و منابع حمایت می نماید. با پیشروی سریع طالبان در ولایت‌های مختلف تلاش دولت در راستای پیدا کردن راه حل جهت توقف حملات و خشونت طالبان بیشتر شده. در جریان روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه هفته گذشته سه نشست در دوحه در رابطه با صلح افغانستان برگزار شد. یک منبع معتبر بر روزنامه هشت صبح گفت که در این جلسات طالبان روی مواضع خودشان اصرار کردند و گفته وی هیچ تغییری در موضع این گروه با وجود نیامده. این منبع افزود دنیا خواست که حملاتشان به شهرهای افغانستان متوقف کنند اما طالبان نپذیرفتند. بحث ای که مذاکرات سریع شوه هم از سوی طالبان پذیرفته نشد. از دو طرف های اشرف غنی هم در قبال تحولات افغانستان تا این لحظه کاملا سکوت کردم. در همین حال شبکه خبری CNN با نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که ارزیابی اطلاعاتی جدید نشان میده که کابل پایتخت افغانستان طی یک هفته و به احتمال زیاد 72 ساعت آینده توسط طالبان محاصره شود و افزود البته این به معنای ورود طالبان به کابل نیست. طبق گزارش CNN همچنین سفارت آمریکا در کابل دستورالعمل‌های به کارمندان خودش داده که طی آن اسناد و مدارک حساس امضا شوند. همچنین رسانه‌های افغانستانی گزارش دادند که ستونی از دود از داخل سفارت کانادا در کابل دیده شده که نشان دهنده ایست که این سفارت هم پیش از آن که کارمندانش سفارت تخلیه کنند در حال از بین بردن اسناد و مدارک هستند. یک منبع دیپلماتیک هم به CNN گفت که اوضاع در افغانستان به یک چالش تبدیل شده و طرح‌ها درباره حضور آمریکا در افغانستان هر دقیقه تغییر می‌کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون شامگاه جمعه خبر داد که 3000 نظامی آمریکایی آخر این هفته به کابل خواهند رسید تا بر روند تخلیه دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی از افغانستان کمک کنند. این در حالی است که روز گذشته گروه طالبان موفق شد ولایت لوگر در 70 کیلومتری کابل به تصرف خودش در بیاره. در همین حال گروه طالبان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای درباره مواضع این گروه نسبت به اوضاع فعلی افغانستان اعلام کرد پیشروی‌های بزرگ و سریع از مسیر زور امکان پذیر نیست و تصرف ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان نشانه محبوبیت و مقبولیت طالبان در بین مردم است. گروه طالبان در این بیانیه با تمام همسایگان افغانستان اطمینان داد هیچ مشکلی برای اونا ایجاد نخواهد شد و همچنین امنیت دیپلمات ها، کارمندان کنسولگری ها و سفارتخانه ها را تأمین میکنه و فضای امن و قابل اعتماد برای اونا مهیا خواهد کرد. طالبان در این بیانیه یک بار دیگر به تمام هموطنان خودش اطمینان داده که از جان، مال و آبروی اونا محافظت میکنه و فضای مطمئنی را برای مردم ایجاد خواهد کرد و کسی در این مورد نگران نباشم. از سوی دیگر امروز طالبان اعلام کرده که با مزار شریف تنها ولایت باقی مانده در شمال افغانستان از چهار جهت حمله کرده. گفته میشه که نیروهای امنیتی بیشتری از دیگر مناطق همجوار به مزار شریف رسیده و مارشال دوستم هم در خط نخست پل مانبکری موضع گرفته تا مانع سقوط این شهر شود. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور روز گذشته در نشستی در شهر مزار شریف تعهد کردند که مردم تنها نمیگذارند و در برابر طالبان تا پای جان می جنگن. اونا گفتند که بلخ دروازه افغانستان است و برای جلوگیری از پیشروی طالبان در این ولایت بسیج میشن. مارشال دوستم تاکید کرد که تا آخرین لحظه در مقابل طالبان خواهد جنگید.
فیصله به من شد که با هر شکل باشم حتی با خون همه ماه رهبرا هم تمام شوه از بلخ باستان باید دفاع کنیم. ما بلخ دروازه افغانستان می دانیم، دروازه کابل می دانیم و خاطر دفاع از بلخ باستان آمدیم. همه مردم افغانستان برادر خود می دانیم، همه ملت، همه مردم، اول خدا، دوم همه ملت ما را دم سویه رساندن. جنرال شدیم، مارشال شدیم، قهرمان شدیم یا معاون رئیس جمهور شدیم، رای همه ملت مردم بود. امروز ما هم ثابت بسازیم، تثبیت کنیم که این ملت ما را اعلان کرد، ما هم تا نفس در تن ماست خون در رگای ما جریان داره، دیرا حتی شهید شویم و خود افتخار می دانیم.
عطا محمد نور هم گفت برای مقابله با طالبان و جنگیدن در مقابل این گروه مصمم هستیم.
ما هیچ وقت مردم خود تنها نگذاشتیم، تا پای جان جنگیدیم، در هر شرایط تغییر جغرافیا دادیم ولی وطن رو رها نکردیم، به خارج نرفتیم. در برای همه مردم افغانستان به ویژه مردم بلخ اطمینان میدیم که در کنارشان بودیم، در کنارشان هستیم و با فرزندان خود که فرزندان اصلی ما و با فرزندان معنوی خود، سربازانی که در کنار ما هستند و با مردم عزیز ما که ما دست پرورده اونا هستیم، در میانشان هستیم، از متن رو برخواستیم، در پولی ما قربانی دادن، اونا را تنها رها نمی‌کنیم. مطمئن باشن ما هستیم بر آن عهدی که بستیم، اسارت را نمی‌خوایم مگر اینی که زخمی شیم فیر نداریم ما را بگیرن. اگر ما چه میگه بخت ما گشته باشه و یا مرنیم و مطلق خلاص شد و ما را دزگیر بکنه، در غیر او در دستم سلا باشه و زنده باشم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست ما را زنده بگیره. شهادت افتخار ماست.
خب، بخشی از صحبت‌های عطا محمد نور و همینطور مارشال دوستم را شنیدی در نشست خبری که در مزار شریف داشتن و اعلام کردن که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونشان در مقابل طالبان در شمال افغانستان خواهند جنگید. از او طرف خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانید که در روزهای اخیر که تحولات سرعتش بسیار زیاد شده و طالبان دارن شهرهای مختلف و ولایت‌های مختلف افغانستان را تصرف میکنن، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که از مقاومت و از جنگیدن در مقابل طالبان و شکست طالبان صحبت میکرد در روزهای گذشته و بسیار هم با هیچ سخنرانی ما از آقای اشرف غنی سراغ نداریم و سکوت کاملی را از آقای اشرف غنی در روزهای گذشته دیدیم. نیروهای امنیتی را هم شما عزیزان شنونده میدانید که بسیار دارن منفعل عمل میکنن در شهرهای مختلف افغانستان و در مناطق مختلف افغانستان و ما عملا شاهد جنگ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مقابل طالبان نیستیم و شهرهای مختلف، ولسوالی‌های مختلف داره تسلیم طالبان میشه و نیروهای دفاعی و امنیتی یا خودشان تسلیم میکنن یا عقب نشینی میکنن و مواضع دیگه. مجموعه این شرایطی که این روزها در افغانستان هست، در تماسی که ساعت قبل با لیاقت علی امینی کارشناس افغان در امور سیاسی داشتم مطرح کردم، خصوصا این سکوت آقای اشرف غنی را، انفعال نیروهای امنیتی را و نشست خبری که در شمال افغانستان برگزار شد و شما بخشی از صحبت‌های آقای مارشال دوستم و همینطور آقای عطا محمد نور را شنیدید. مجموعه اینا رو با آقای امینی مطرح کردم و ارزیابیشون را خواستم.
خب ببینید که در روزهای اخیر متاسفانه تحولات برخاصا و غیر مترقبه در افغانستان اتفاق افتاد که مردم افغانستان عموما غافلگیر شدند. اما خب بدون شک پشت سر از این قضایا یک سلسله تبانی ها یا بازی های پشت پرده ای وجود داشت که اکثریت مردم از او غافل بود و پیشروی های بسیار برخاست هایی که طالبا در چند روز اخیر داشت و تا هنوز هم در حدود 16 یا 17 ولایت و مخصوصا چند ولایت بسیار کلیدی را اینا در اختیار گرفتن، خب مشخص شد که نیروهای امنیتی افغانستان بنابرای دستور مقامات بالا اینا حاضر نشدن که در مقابل طالبهای استادگی بکنن و سرانجام تسلیم شدن یا فرار کردن و قرارگاه ها و پایگاه‌های خود کلن با امکاناتش در اختیار طالبها قرار داد. بالاخره خوی نشان میده که پشت سر از این قضیه یک سلسله معاملات وجود داشته، یک سلسله برنامه ها یا بازی های سیاسی هم وجود داشته که از حلقات داخلی افغانستان و چه از کشورهای داخلی خارجی در امور افغانستان. بدون شک هرچی که زمان میگذره این قضیه برملاتر میشه. مثلا از جمله ولایت غزنی وقتی که آقای داود لغمانی از فاریاب رانده میشه، در حالی که کری ناشناخته هست، اما با اصرار بسیار زیاد ارگ خوینا دوباره در ولایت بسیار حساس، در ولایت که در شرایط جنگی هست و سابقه درخشان تاریخی و فرهنگی داره مثل ولایت غزنی، ای گمارده میشه و سرانجام بعد از چند مدتی همین ولایت هم سقوط میکنه و خودی والی توسط خود طالب ها اسکورت میشه به طرف کابل سوق داده میشه. خب یک موضوعی بود که پرده را از روی خیلی بازی ها کنار زد و بالا زد و مردم دیدن که متاسفانه ارگ در این ناکامی ها و در شکست های نیروهای نظامی دخیل هست بدون شک. بنابراین تحولات شمال هم در ارتباط با همین قضیه هست، یعنی طرحی که آقای خلیلزاد برای طالب ها داشت و طرحهایی که در این رابطه از طرفداران طالب چی از داخل و چی از بیرون وجود داشت که در این مرحله باید طالب ها در قدم اول باید در شمال حمله داشته باشند و بیتانه صفحات شمال را که برای چندین ولایت مهم هست اینا تحت تصرف خود در بیاره. خب ولایت جنوبی دیگه خودی به خود تسلیم میشه، در اونجا کدام مشکل نیست. لذا بود که طالب ها بیشترین فشار روی ولایت شمالی افغانستان انجام داد که چندین ولایت مهم اونجا هم سقوط کرد و فعلا خود کسایی که مربوط به شمال میشه مثل مارشال دوستو، مثل عطامحمد نور و مثل محقق و بعضی چهره ها و اشخاص دیگه، اینا خب حاضر شدن که با همه جنجال هایی که از گذشته داشتن و مشکلاتی که بین اینا وجود داشت، در این شرایط حاد و حساس اینا یک نشست را ترتیب دادن که در نشست تعهد کردن که باید از حیثیت و جغرافیای شمال باید به تمام معنا حمایت شود و ما اجازه ندیم که شمال افغانستان بر اساس یک توطئه داخلی و خارجی و کام طالبان سقوط بکنه. بنابراین اینا این تعهد را در بین خود امضا کردن، ولی اینکه تا چی اندازه اینا به این تعهد خود یا به این آرمان و اهداف خود در قسمت صفحات شمال موفق میشه یا نمیشه گت بعدی است، اما فعلا خود اینا تصمیم دارن، مصمم هستن که بتونن ولایت شمالی را شنگال طالبا نجات بدن.
تحلیلی بود از لیاقت علی امینی، آگاه امور سیاسی. برای نخستین بار پس از تصرف کامل هرات با حضور اعضای طالبان، مردم و بزرگان در مسجد جامع ولایت هرات نماز جمعه برگزار شد. رئیس دادگاه طالبان در هرات در این نماز جمعه اصرار داشت که باید به اسلام التزام داشت و قوانین بر اساس فقه حنفی اجرا خواهد شد و مال، جان و ناموس مردم حفظ خواهد شد. این مقام طالبان افزود این گروه دشمنی شخصی با کسی نداره و باید کارهای اداری و تجاری و مکاتب و دانشگاه‌ها و دیگر بخش‌های شهر مانند گذشته آغاز شود. همچنین شیعیان هرات روز گذشته در مسجد جامع صادقیه در فضای امن و با حضور کثیری از مردم نماز جمعه را اقامه کردند. هفته گذشته نیز طالبان در پیامی به شیعیان در هرات اعلام کرده بود که آنها مانند گذشته می توانند مراسم محرم و دیگر مراسم های مذهبی خودشان را برگزار بکنند. در روزهای گذشته در شهرهای مختلفی که طالبان تصرف کردند اعلام کردند که در سایه شریعت اسلامی از حقوق مردم دفاع خواهند کرد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در داخل هرات. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر جناب سروری، انشاءالله که ایام بر بهتر مراد باشه.
سلامت باشین انشاءالله. خب آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم، از وضعیت هرات در این یکی دو روز گذشته بفرمایید.
بله، هرات در غرب افغانستان خب عصر روز گذشته به تصرف طالبان درآمد. خب از روز سه‌شنبه چهارشنبه شدت حملات طالبان به منظور تصرف بخش‌های بیشتری از شهر هرات بیشتر شد و تا اینکه به هر حال پست‌های امنیتی و کمربندهای امنیتی در مناطق مثل شرق و غرب و جنوب هرات شکست و طالبان وارد شهر هرات شدند. بخش‌های مختلفی از شهر تا شامگاه همان روز سقوط کرد و میشه گفت که در حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم 90% از شهر و نواحی مختلف شهری که در کنترل دولت بود به تصرف طالبان درآمد. نیروهای امنیتی هم مجبور شدند که اونا عقب نشینی بکنند و برحال به خروجی ظفر قرار برند. این یک طرف از یه و از طرف دیگر پس از این رویدادها خب طالبان در بخش‌های مختلف شهر جابجا شدند، ادارات مختلف دولتی را به تصرفشان گرفتند. دیروز هم جمعه بود و به همین خاطر روز تعطیل و حتی مسئولان طالبان در هرات اعلام کردند که از روز شنبه همه کارمندان دولتی میتونن که بیان سر کارشون حاضر بشوند. عفو عمومی شامل حال همه کارمندان دولتی چه ملکی و چه نظامی است، اونا میتونن از این فرصت استفاده بکنند و به هر حال امان‌نامه دریافت کنند. طالبان مسلح همچنان تاکید کردند که بازار هرات باید هر چه سریعتر باز بشه و شهروندان خواستند که فوراً میتونن به مغازه هایشون بیایند. اونا گفتن که تامین امنیت جانی و مالی این افراد بر عهده طالبان هست و هیچ کسی نمیتونه که به اونا آزاری برسونه. همچنان امروز صبح هم خب طالبان در هرات مسئولان محلی را در چندین اداره دولتی دارن معرفی میکنن. همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم سفارت اداره گمرک، سفارت اطلاعات و فرهنگ، ترانسپورت و همچنان ادارات مثل نفت و گاز، اینا هم معرفی شدند کارمند رئیسایشان و در جمع همکارهای خودشان هم تعهد کردند که هر آن کاری که به خاطر صلاح و پیشرفت و ترقی هرات باشه انجام خواهند داد. به خصوص سفارت گمرک هرات امروز از همه مسئولان گمرکی، کسایی که حتی به خارج کشور رفته بودند، کسایی که به خاطر ناامنی ها در جاهای مخفی شده بودند، از اونها خواست که برگردن به کارهایشان ادامه بدن، شامل فرمان عفو هستند و همچنان گفت که هر چه سریعتر باید کار گمرک از سر گرفته بشه.
بله.
احتمالاً تا یک ساعت دیگر خب کارمندان دولتی گمرک اون که کسایی که حالا بعد در بحث مثال مثل تفتیش و به حال توصیه و ارتقا دارن کار میکنن برگشتن به وظایفشان و مجدداً کار گمرک از سر گرفته خواهد شد.
بله.
اداره ترانسپورت هم تاکید شده که به همه راننده‌ها و همچنان مدیران بخش‌های مختلف در قرفه‌های ترانسپورتی و کمیشن در بندرهای تجارتی مکلف هستند که بر اساس اصول و قواعدی که این اداره برایشان تعریف میکنه جدیداً رفتار بکنند. مردم از اون نباید شکایت داشته باشه. به هر حال این اتفاقات هم یکنون در شهر در حال انجام است.
بله. آقای محمدی،
در خصوص خود شهر صحبت بکنیم که شما بله
خیلی کوتاه بفرمایید.
کوتاه عرض بکنم که برحال شهر هرات هم خب از بامداد امروز میشه گفت که خب خیلی مردم دغدغه داشتن، نگرانی داشتن و حراسشان این بود که برن به سمت شهر مغازه‌شون رو باز بکنن و سر کارشون حاضر بشن یا نه. اما تا ساعت 8:30 روز و پیام‌های متعددی که مسئولان محلی فعلی طالبان در هرات اعلام کردن، خب مغازه‌ها باز شد، بازار فعلا هرات باز است، مغازه‌ها باز است، فعالیت و جریان داره. ادارات دولتی هم عمدتاً کارش نه از سر گرفتن.
بله.
و به هر حال جریان زندگی مجدداً اینجا از سر گرفت.
بله. آقای محمدی، برای ادارات، برای دانشگاه ها، برای مکاتب آیا قوانین جدیدی بله. اعلام شده یا محدودیت های وضع شده؟
بله. هنوز نه. میشه گفت که معاون والی فعلی هرات خودش شخصا به میشه گفت پانتون هرات رفته، با رئیس و اساتید دانشگاه ها صحبت کرده و گفته که دانشگاه ها باید تمام بشه و دانشجوها میتونن به خاطر حل مشکلات خودشان، نه به خاطر شروع درس، به این پانتون ها مراجعه بکنن، مشکلاتشان حل بکنن تا اینکه ظرف یکی دو روز گذشته تصمیمی به خاطر پانتون ها گرفته بشه. در بحث معارف هم همین مسئله است. هنوز تصمیم آنچنانی به خاطر بازگشایی مکاتب گرفته نشده و آنگونه که مسئولان محلی طالبان در هرات اعلام کردن میشه گفت که با قیودات از نیست، میتونن همه به سر سنوف دستی خودشان حاضر بشن. بله. هنوز میشه گفت مقررات خودشان رو تا هنوز اعلام نکرد.
بله. آقای محمدی، تلویزیون های محلی در هرات بوده، رادیوهای محلی بوده، روزنامه ها بوده، وضعیت اینا چطور هست؟
بله بله، رسانه ها و روزنامه ها چه دیداری شنیداری و چاپی هنوز کارشان اثر نگرفتن.
بله.
از روز پنجشنبه ساعت 3:30 تا 3 بعد از ظهر که نشراتشان در هرات متوقف شد به دلیل بسته کردن این رسانه ها تو هنوز ما فعالیت مجدد رسانه ها رو شاهد نیستیم، مگر اینکه رادیو و تلویزیون ملی هرات که تحت نام حالا صدای شریعت داره فعالیت میکنه کارشون از سر گرفتن. شماری از کارمندان دوباره مراجعه کردن به اداره تلویزیون، رسانه حالا رادیوشون فقط تنها فعال هست.
بله.
در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم مصاحبه حالا خبرنگار رادیو صدای شریعت طالبان در هرات با امیر محمد اسماعیل خان داره پخش میشه.
بله.
از خب بحثای صحبت اینا هم شاید ما در گزارش بعدی هم بهش بپردازیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم جناب سروری،
سلامت باشین، خدا نگهدار. خب گزارشی بود از فیض احمد محمدی و صحبتی با فیض احمد محمدی کردیم در داخل هرات در ارتباط با آخرین وضعیت شهر هرات پس از تصرف این شهر توسط طالبان. در روزهای آینده هم تلاش میکنیم که آقای محمدی تماس بگیریم و آخرین تغییرات، آخرین تحولات را در داخل هرات جویا شویم، ببینیم که چه خبر هست در داخل هرات. مولوی عبدالقدیر بلخی مسئول حلقه شمال کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی طالبان طی سخنانی در جمع مردم فیض‌آباد بدخشان گفت که طالبان به حقوق همه مردم افغانستان احترام خواهند گذاشت.
ما خواستار حکومت اسلامی هستیم، یک نظام اسلامی همه شمول که همه افغانها، همه ملت، همه کشوری در زیر چتر امارت اسلامی بخواه زندگی بکنه. فقط برای اونها اعلام میکنیم که نظام همه شمول هست. هیچ قوم پرستی، نژاد پرستی، رنگ پرستی، دینزمی، ظلم، بی‌عدالتی در پالوسی امارت اسلامی در هیچ لاهی و اصول جاهی ندارد و کس جاه داده نمیتاند. اگر هر کسی به مال شما، به ناموس شما، به کار و بار و کسب شما به چشم بد میدیده باشه، انشاءالله همه مسئولین، همه ادارات پاسخگو هستند. شما ملت به اطمینان کامل، به آرامش کامل، به کارتان، به زندگیتان، به کسبتان، به تجارتتان، به دکانداریتان، به زراعتتان ادامه بدهید.
هیچ کس به شما
مداخله نمی‌کنه. نره تکبیر! الله اکبر! دروازه‌های مکاتب، دروازه‌های پانسون‌ها، دروازه‌های کلینیک‌ها تماما برای شما ملت باز است. هیچ کس مکاتب را بند نمی‌تانه، معارف بند نمی‌تانه، تحصیلات بند نمی‌تانه. تماما خواهران و مادران افغانستان ما اطمینان می‌دهیم، فریب تبلیغات دشمن نشویم. شما خواهران و مادرانی هستن که از نسل آنمون یکونین میلیون شهیر هستید. مادران و نیکان شما به خاطر حجاب و پرده و غیرت و ننگ و ناموس شما خونه های پاک خدا در مقابل روزهای متجاوز ریزانده.
خب بخشی از صحبت‌های مولوی عبدالقدیر بلخی مسئول حلقه شمال کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی طالبان را شنیدید. اما یکی از بحث‌هایی که این روزها مطرح هست در فضای افغانستان اینه که افغانستان امروز طبیعتاً افغانستان 20 سال پیش نیست که تحت تصرف طالبان بود و اینا قیودات و محدودیت‌های بسیار جدی را در حوزه‌های مختلف از جمله در بحث زنان، در بحث رسانه‌ها، در بحث مکاتب قائل شده بودند که خب طبیعتاً مشکلات جدی را برای مردم افغانستان ایجاد کرده بود. سوال اینه که با توجه به این که افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش نیست، آیا طالبان هم متحول شدن و آیا شرایط امروز جامعه را خواهند پذیرفت یا خیر؟ همکارم بصیر احمد حسین زاده همین سوال را با صالح محمد سلجوقی نماینده دور قبل مجلس نمایندگان افغانستان مطرح کرده.
اولا که باید عرض کنم آنچه که طالب ها در هرات انجام دادن و امیرشب اسماعیل خان به عنوان رهبر مقاومت مردمی به خانه اش انتقال دادن، حرف حدیث های از نوع برخوردشان با امیر اسماعیل خان شنیده شده و چیزهایی هم که به مردم گفتند نشان میده به قول خودشان که گویا تغییرات را پذیرفتند. نماینده سیاسی طالب ها در هرات در خطبه های نماز جمعه بیانات داشت که گفت که تا این حالا طالب ها کاملا تغییر کردند. در دوره گذشته حاکمیت طالبان بدون شک کمبودها و نقایصهای زیاد وجود داشته. اگر طالبها جزئی ترین برگشت به گذشته از آنها متصور باشد، گویا قیودات و همچنین محدودیت های زیاد برای آزادی ها و همچنین احترام به حقوق بشر داشتن بین المللی در افغانستان نشان بدن، قطعا افغانستان با داشتن نسل جدید، نسل متحول با شرایط جدید شاهد طغیان های کلان بر علیه آنها خواهد بود. دیگر افغانستان با اون ظرفیت های کوچک و محدود 20 سال قبل نیست که باز جامعه شهری با جامعه روستایی نه تو بتواند با هم دیگر زندگی بکنند. قطعا فکر قبیلوی دیگر نخواهد توانست ساختارهای سیاسی افغانستان شکل بده و یا افکار منقبض گذشته و با تفسیر و تحلیل های کوچک و تشریح های شخصی از دید. آنچه که در افغانستان تحول شده نسل جدیدی که طی 20 سال آمده، این نسل جدید خواهان تحصیل هستند، آزادی های مدنی هستند، آزادی های شهروندی هستند، به هیچ عنوان قالب های تنگ و محصور قبول نخواهند. طالب ها اگر چنین تغییر را نیاورند بدون شک به مخالفت عمومی و ملی مواجه خواهند شد. آن وقت است که خیزش ها و طغیان های ملی بر علیه آنها باز تکرار خواهد شد و در قدرت باقی نخواهند ماند. اما آنچه که تا به کنون دیده میشد، آنچه که طالب ها میگویند گویا از طریق یک توافق سیاسی آتش بس عمومی اعلان بشه و مشارکت سیاسی در قدرت را حالا پذیرفتن، نشان میده که طالب ها تغییر کردند از نظر سیاسی. تا ایرا رسیدن به قدرت حداقل میشود چنین گمان را نمود، اما بعد از این که به قدرت وارد میشوند این که چی انجام میدهند بدون شک هنوز ناخوانده است برای ما. امیدواریم که ماهای آینده ماهای باشد که طالبا هیچ وقت به شیوه حکومت داری های گذشته دوران امارت طالبانی بر نگردند.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن تشکر از حضور شما در نشرات صبحگاهی رادیو دری، آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی را تقدیم حضورتون میکنیم تحت عنوان پند پیران. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتون مرخص میشیم. دعوت میکنم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور قصه ها را به سن دیگر
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدند. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نثارم قربان،
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چی میکند؟
مرد بازرگان؟
آری،
در انتظار شرفیابی به حضورتان میباشد.
تو میدانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قرار...
ولی چه؟
او مرد ای دروغو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کرده ایم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی میکنید؟
او را به حبس میاندازیم تا مالیات و سرانش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت میکنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرفرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذر وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارک دل بر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان، اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که...
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان، توضیح میدم.
خاموش باش. با تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عف کنید، مرا عف کنید قربان، مرا عف کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارش هایی را به من دارم.
قربان خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزان.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عفو کنید، مرا عفو کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ایم؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منبال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز حالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت می کنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه می فرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مرد، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتود گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدهام را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وشی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.